کنن که به درد منطقه خودشون کاملا بخوره و دیگر جاها هم بتونن کار بکنن.
بسیار سپاسگزار. من خدمت شنوندگان عزیزمونم عرض بکنم که جناب آقای دکتر ناصر فتورایی استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر خیلی خوش آمد میگم، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و به جمع ما اضافه شدید. من خواهش میکنم که آقای دکتر، فکر میکنم که یه مقدار از بحث و گفتگوی ما رو شنیدید. موضوع ما که ضرورت ها و موانع بازنگری بررسی برنامه درسی سیلابسا و سرفصل‌های درسی در دانشگاه هستش که خب اساتید محترم به ضرورتاش اشاره کردن، به موانعش هم اشاره کردن. در دو جلسه، در جلسه قبل بحث مقدماتی بود، در این جلسه بیشتر سعی داریم که به جمع‌بندی برسیم. من سوالی که خدمت جناب عالی دارم این هستش که حالا با اساتید برجسته و عزیزی که از دانشگاه معتبر داریم، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، خب تفاوت‌هایی در سیلابس‌های درسی میتونه در رشته‌های علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی وجود داشته باشه با دنیا؟ یعنی یه سری سیلابس‌ها و سرفصل‌هایی که به درد ما بخوره یا یه سری سرفصل‌هایی که در علوم دنیا رایج هستش. در بعضی از رشته ها خب واقعا مثل علوم مهندسی، علوم پزشکی، شاید اینها خیلی استیبل و ثابت باشه. در حوزه علوم انسانی یه دنیای متفاوتی داره. من خواهش میکنم که در این حوزه وارد بشید که چقدر ما باید به روز باشیم، چقدر باید به دانش روزمون بیافزاییم و سرفصل‌ها رو مطابقمون بکنیم، چقدر میتونیم به دانش و تئوری های گذشته خودمون متکی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از معرفیتون. منم در واقع خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. از یاد خدمت شما که عزیزان اشاره کردن، خود رشته مهندسی پزشکی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم خیلی جدیده، حتی تو دنیا هم به این شکل که بخواد منحصراً توی مسائل پزشکی کار بکنه و تدریس بشه، به تربیت نیروی انسانی بشه، جدیده. ولی خوشبختانه ایران به موقع این در واقع گرایش‌ها و رشته‌های مهندسی پزشکی رو تصویب کرده و داره آموزش میده. با توجه به اینکه خود این رشته جدیداً توی ایران نزدیک مثلا 20 تا 30 سال هست که توی ایران هست،
چی کار میکنه آقای دکتر مهندسی پزشکی؟
ببینید، ما یکی از مسائلی که خیلی راحت میشه مثلا اشاره کرد و شاید خیلی سریع به ذهن برسه تجهیزات پزشکیه، که خب همشون جنبه مهندسی دارن و این تجهیزات پزشکی نیاز به طراحی، نگهداری و
تعمیرات و نگهداری،
بله، همه چی، حتی طراحیش هم شما بعضی از موارد تجهیزات رو باید نسبت به مریض اصلا طراحی کنید. مثلا ارتضا و پروتزایی که یه فرد داره استفاده میکنه بنا به قد و وزن و همه خواسته های خودش باید طراحی شه، و یا حداقلش اینه که انتخاب بشه، یعنی اون سایز مربوطه انتخاب شه. و در خیلی از موارد نیاز هست که دانش فنی پزشکی هم کنارش باشه، صرفا یک وسیله مهندسی نیست. این یه جنبه است که جنبه خیلی بزرگی هست به دلیل اون آورده‌ای که نیاز داره و هزینه‌های مالی که براش میشه. جنبه‌های دیگری هم وجود داره. ما الان با توجه به اینکه تکنولوژی وارد پزشکی شده، مخصوصا تو بحث تشخیص، نیازه که از اون فردی که به تکنولوژی مسلطه کمک بکنه برای تشخیص. یکی از اونایی که خیلی دست به نقد هست وسایل تصویربرداری هستن که همه کاراش فنیه و نیاز هست که اون سیگنالی که میاد، که حالا به صورت تصویر میشه یا به اون شکل در واقع سیگنال هست، روش پردازش بشه که بشه به راحتی تشخیص داده بشه و اون دقت پردازش بره بالا که بتونن از علم روز مهندسی استفاده کنن برای تشخیصات.
یعنی در بازنگری رفرنس ها و سرفصل ها؟
بله، خوشبختانه با وجودی که عمر مهندسی پزشکی خیلی کوتاهه، بازنگری هامون هم خیلی زیاده، یعنی به دوره حداقل 10 سال یا کمتر هی داریم بازنگری میکنیم. و به عبارت دیگه همونطوری که توی دنیا داره این رشد پیدا میکنه و خیلی از دانشگاه ها دارن این رشته ها رو ارائه میکنن، میشه گفت دانش داره افزایش پیدا میکنه، ما هم با اون داریم میریم جلو و میدونم که همین الان هم داریم سرفصل ها رو بازنگری میکنیم، در حال بازنگری هستیم. سرفصلی که شاید 5 سال پیش ارائه شده بازم داره روش بازنگری میشه، نه به دلیل اینکه داره عوض میشه ها، اصلا داره دانش به حالتی که بشه تدریسش کرد تبیین میشه. و این ببینید وقتی که من میخوام به عنوان یک فردی یک کارشناس رو، یک مهندس رو بیام به بازار کار معرفیش کنم، یه نیازهای حداقلی رو لازمه که این آموزش ببینه. اون نیازه باید تثبیت بشه که وقتی اومد بیرون بتونه برای 20-30 سال آیندهش که میخواد کار بکنه تأمین در واقع علم و دانش بشه و انشالله این قابلیت رو داشته باشه که بتونه خودشم پاشنا بشه و به روز بکنه. اصلا
فرمایید که ضرورت اصلیه دیگه،
ضرورت اصلا این رشته رشته ایه که شما خودتون ببینید کیتای تشخیصی رو ممکنه مثلا 6 ماه قبل اصلا وجود نداشته، الان دارم میارم به بازار.
بعد انجام میشه توسط وزارت بهداشت؟
ما تو وزارت علوم هستیم، مهندسی
شما بیستتون پزشکی هست یا مهندسی؟
ببینید ما بیسمون بین این دوتاست، یعنی کارمون با وزارت علومه، یعنی ما در واقع آموزشمون تو وزارت علومه، محل کارمون تو وزارت بهداشته. یه همچی رشته خب خیلی کم وجود داره، معمولا با وزارت صنایع دارن کار میکنن مهندسا. برای همین ما نیاز داریم که در واقع ارتباط بین این دوتا رو یه ذره تسهیلش کنیم. بله. که بتونیم توی در واقع آموزشمون رو توی وزارت علوم خوب تبیینش کنیم، بعد این نیرو باید بره تو وزارت بهداشت کار کنه.
بله. پس تغییرات سیلابسان فرمودید وزارت
علوم
تحقیقات و فناوری. بازار کار هم که انشالله خوب هستش و پول هم که
ببینید بازار کار وقتی که اقتصاد خراب میشه به نظر میرسه که همه متلابهش هستن، ولی اینی که بگیم فرضاً این مسئله مقطعی اگه رد بشه که یه ذره مثلا همه بتونن اون فعالیتی که لازمه رو انجام بدن، بعید میدونم زمانی پیدا کنیم که مهندس پزشک بدون بازار کار بمونه، چون بهداشت و سلامت اولویت اولمونه بعد از امنیت دیگه. وسایل نظامی رو اگر ما در نظر نگیریم اولین اولویت همه بهداشت و سلامتیشه.
بله. خب الان با توجه به اینکه شرایط اقتصادی خاصی داریم، بحث اقتصاد مقاومتی، تحریم ها و شما به عنوان رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران که خب دستی بر آتش دارید دیگه، ساخت تجهیزات، شما چقدر توسط این شرکت های دانش بنیان فعالیت کردید و چقدر به سمت این رفتید که این تجهیزات ساخته بشه و موفق بودید و درآمدزایی کردید و رفع نیازهای عمومی جامعه شده؟
خوشبختانه همکارای هیئت علمی تو این زمینه ها فعالیتشون بد نیست، خوبه، ولی در حد انتظار ما نیست. میدونید مثلا فارغ التحصیل ما باید خیلی خوب جذب بازار بشه، این باعث شده که یه سری از در واقع دانشگاه هایی که حالا یه زمانای مجوز گرفتن هم به این سمت گرایش پیدا بکنن، از اون رشته های سنتی یه ذره تمایل به این سمت داشته. ولی وقتی تعداد زیاد میشه همونطوری که آقای دکتر احمدی اشاره کردن، کیفیت ممکن قابل کنترل نباشه. به همین دلیل شاید انتظار نباید داشت که همه فارغ التحصیلایی که به هر شکل حالا با یه مدرکی میان بیرون خوب بتونن مثلا نماد مناسبی از دانش یک مجموعه باشن.
به ولی سمت و سوی پیش بره که این تغییرات سیلابسای درسی به روزرسانی و ایجاد این رشته‌های جدید باعث رفع نیازهای عمومی جامعه بشه.
به دلیل اینکه محدود واحدامون بله. باید واحدهای تدریس بشه که به درد بخوره. اون واحدایی که قبلا بوده و الان دیگه شاید نیاز نیست رو ما داریم.
البته قدیش هم اون نیاز به همت و اون عزم به قول معروف وسیع دانشجو و مدیران و مسئولین اساتید هم داره. جناب آقای دکتر نادری منش، این سوالاتی که ما کردیم در حوزه علوم مهندسی، علوم پزشکی، من خواهش میکنم که شما در صحبت‌های قبلیتون فرمودید که یک نیاز اصلی و اساسی تغییرات سیلابس اصلا مثل روز روشنه. این بحث رو ببینم شما در حوزه علوم انسانی چه تحلیلی دارید در قبالش؟
تخصص من بیوفیزیک و نانوبیوتکنولوژی، علوم پایه، حالا علوم زیستی که این وقت زیادش هم به بحث های دکتر
حالا شما مقطعی در وزارت خونه بودید و در حوزه علوم انسانی؟
خودم علوم انسانی نیست، ولی بر اساس تجربه کاریم و حالا تو دانشگاه و وزارت خونه که مسئول بودم میتونم
برای همین سوال از شما پرسیدم.
ببینید من از این قسمت آخرش میخوام شروع کنم. یکی از ابزاری که آیا ما علممون به روز هست یا نه بر اساس برونداد مقاله ما هست دیگه. حالا یه وقتی صنعت و تکنولوژی، یکیش تو دنیا وقتی من ارزیابی کنن میبینن در چه ساعتی کار میکنن. الان ابزاری هست مثلا سایمگو یا اسکوپاس که اینا مراکز داده پردازی بزرگ علمی هستن در کنار ISI که میتونی برید رشته ها رو و حتی کشورها رو بررسی کنی. من چون عضو هیئت ممیزه تربیت مدرسم، برای بررسی پرونده ها باید دائما اینا رو چک کنم. یه وقت ارزیابی میکردم دیدم ما تو رشته های علوم پایه و مهندسیمون عموماً بر اساس تولید حتی 2018 رو نگاه میکردم، مقاله ای جزء 20 اول دنیا میشیم کلان کشورمون ها. مثلا تو بیوفیزیک من دیدم مثلا 8 تو مثلا بیوتک 13
کمیت مقالات دیدم.
بله یعنی
در این که ثمر بخشی و به رفع نیاز برسه اونو فعلا بحث
نیست. حتی ما به کمی نگاه کنیم بعد بریم سر بخش بعدیش دیگه.
هم بحث اصلی همینه دیگه.
نه خب ببینین، چون در جواب بحث علوم انسانیش فهم بگم، اونم راه داره. مثلا میرین پرستیج فاکتور رو نگاه میکنین، اچ ایندکس رو نگاه میکنین که کیفیتش چطوری باشه. ابزار داره دیگه که حالا جای بحث ما تو این بحث نیست دیگه. مثلا مهندسی شیمی دیدم مثلا 8-9 تو اکثر مهندسی های ما و علوم پایه ما زیر 20 هستیم. اما رفتم علوم انسانی رو چک کردم دیدم رتبه هامون ما 40-50 به بالا هستش دیگه. در صورت که میخوام بگم کیفیت همین کم میشه نگاه کنی، برون داده ما بسیار کمتر از علوم پایه و علوم مهندسی ما هستش. از نظر مخصوصا که ما ادعا میکنیم از یه نگاه دیگه میکنیم دنیا آمادگی گوش دادن به حرفای ما رو با توجه به عقبه ما باید داشته باشه. اگر بر این اساس بخوام ارزیابی بکنم، باید بگم که تو علوم انسانی ما خیلی کمتر از علوم پایه و مهندسی داریم کار میکنیم. یعنی بر اساس این یه معیار بالاخره خطکش جهانیه دیگه، میشه ازش استفاده کرد دیگه. حالا سخت راحت همه این بحثا رو برای همه رشته‌ها هست دیگه، چون من تخصصم اون رشته‌ها نیست، مجبورم شاخصای انتخاب کنم، خطکشایی که بتونم روش ارزیابی بکنم. حتی تو بازنگری رشته‌ها شاید اونجا بیشتر ما گیر داشته باشیم که بروز نیستن تا در مهندسی و علوم پایه‌مون در این فرآیند، چون اینجا ما مجبوریم به بازار کار بیشتر توجه کنیم، مخصوصا دانشجوهای ما چون فارغ التحصیلای ما خارج کشور هم میرن و خود اساتید. بنابراین در علوم انسانی اگرم نگاه کنین الان ما، حالا یه وقتی این بحث با علمای حوزه هم وقتی من مسئول بودم داشتم دیگه، گفتم ما میتونیم تو مهندسی ادعا کنیم که خیلی عقب نیستیم. شما همین اتفاقاتی که خب جزء اقتدار و قدرت ما هستش، مثلا گلوبال هاک در نظر بگیرین، من دو تا استاد لااقل تو پرونده‌هاشون بودم مثلا تو بحث‌های نظری. ببینین این که راداری درست کنیم بعد توانمندی ایجاد کنیم که تو منطقه ما شدیداً تحریمیم، تو اونا برون دادایی که در اتفاق میفته حاصل خود کشور ما هستش دیگه. اما تو ارزیابی اقتصادیمون، تو سیاست گذاری اقتصادیمون بسیار مشکل داریم. نمونش همین اتفاقاتیه که تو کشور داره میفته دیگه. تو مباحث حتی حقوقیمون مشکلات جدی داریم، تو قانون گذاری یا غیره، تو روانشناسیمون تا حدی. یعنی ما تو مباحث علوم انسانی بر اساس این شاخص رو بخوایم نگاه کنیم، یعنی چه اتفاقی داره در بازار کار میفته، به نظر میاد که به اندازه‌ای که در این طرف ما موفق بودیم موفقیت نداشتیم و در بروز رسانی مباحث درسیمون هم لااقل در وقتی من در وزارتخونه بودم این مشکلات حاصل بود. الانم تو دانشگاه، چون تو دانشگاه ما بالاخره علوم انسانی هم داریم، اینا من دارم شاهد هستم دیگه در واقع تو این فرایند که اساتید این رشته‌های ما خیلی راحت‌تر ارتقا پیدا می‌کنن، حالا بر اساس مقاله، کتاب یا پتنت و غیره، تا علوم انسانی. بس علوم انسانی ما نیاز به همت و کوشش بیشتری در مقایسه داره. البته حرکت های آدم داره میبینه در این فرایند که رشد میگیره، ولی این اراده وجود داره.
با توجه به که در خیلی از رشته ها ما وارد کننده ایم و در خیلی از رشته های علوم انسانی ما باید صادر کننده باشیم، یعنی و اینجا باید خیلی به نظر من پیشرفتمون قابل توجه تر باشه که بتونیم به خودی نشون بدیم در سطح منطقه و دنیا. خب جناب آقای دکتر حق‌پناهی، خواهشم این هستش که در ادامه این بحث که ما بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم که موانع و ضرورت‌ها رو بهش بپردازیم در بازنگری برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها، اون نظری که شما میتونید به عنوان نظر تکمیلیتون باشه که به عنوان یه استادی که هم پست اجرایی داشتید هم پوزیشن آکادمیک داشتید گیر کار رو کجا میدونید شما؟ بله یه پکیجی هستش، یه سیستمی هستش، اون گیرای اصلی رو اگه بخواید برام بشمرید کدوم ها میدونید؟
ممنون، متشکر که به هر حال این قسمت هم من توفیق دارم خطاب به شنونده های محترم مجموع بحث هایی رو داشته باشم. طی دو جلسه ما بحث هایی داشتیم در خصوص ضرورت بازنگری، ولی من این بازنگری رو توی مجموع مطالبی رو که عرض کردم اشاره نکردم به یک بحث جزء که بشه سیلابس. سیلابس خیلی کار راحتیه. سیلابس رو ما در واقع راحت میتونیم تا 20% راحت توی نظام دانشگاهیمون تغییر بدیم. اکثر دانشگاه ها هیئت امنا دارن و راحت میشه در واقع تغییر داد و در این راستا من تصویر مشکل رو نمیبینم. مشکل اصلی در کنار مجموعه این استش که ما تنوع نظام آموزشی داشته باشیم. ما در واقع دغدغمون باید جوابگویی به کلان به هر حال مشکلاتی است که توی 10 منطقه آموزش عالی کشورمون که طرح آمایش سرزمینه پاسخ بدیم. ما باید بتوانیم برای هر منطقه راه حل بدیم و قرار نیست که راه حل هر منطقه مشابه راه حل منطقه دیگه باشه. ما باید از تجمیع پتانسیل هایی که آقای دکتر نادری منش به درستی اشاره کردن، ارکان مختلف آموزش عالی توی کلان کشور وجود داره، سیاست ماکسیموم بهره‌وری توی هر کدوم از اینها رو داشته باشیم. نه اینکه در واقع هر کدوم از اینها یک جزیره کاملا منفک شده ما کاری نداریم. ما کار داریم به مینیمم استانداردهایی رو که باید همه مؤسسات آموزش عالی داشته باشن. اینها در واقع وظایف یک نظام آموزش عالی پاسخگو هست. بنابراین من مهمترین ویژگی رو بحثم بود که ما باید تنوع نظام آموزشی داشته باشیم. این تنوع نظام آموزش عالی رو وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مجموعه است، باید بپذیره، باید پیشنهادات دانشگاه ها رو مورد قبول قرار بده. از اون ور میان میگوین که نقدینگی، ما قبول داریم که نقدینگی توی مجموعهمون تا قبل از به هر حال ورود به نظام دانشگاهی اینگونه که در واقع دکتر احمدیان عزیزمون هم اشاره کردن، این نقدینگی مشکل خاصی نیست. ولی موقعی که میان توی دانشگاه اون 20% که خطاب دکتر نادری منش بود این بود که خب ظرفیت های دانشگاه های دولتی به مراتب بیشتر از اینه که ظرفیت 20% رو بپذیرن. به جای اینکه ما بریم صرفا شبانه بپذیریم، به جای اینکه بریم پردیس رو بگیریم، دانشجویان پردیس بگیریم که یک نگاه پول درآمد برای دانشگاه ها به وجود بیاره، ما می توانیم نظاممون رو بر اساس اینکه دانشجو نهایتا مشکل مالی نداره، مشکل مالی شهریش رو داره میده، این شهریه رو در کنار مجموعه یا نظام در قالب وام تحصیلی بهش داره میده یا صنعت داره ساپورت میکنه. ما نباید مشکل آموزش عالیمون برای حل مشکلات 10 منطقه کشور گیر بودجه‌ای باشه. وزارت علوم، جناب آقای دکتر روحانی، نباید مشکل بودجه‌ای مشکل مسئله باشه. نقدینگی موجود در کشور به اندازه کافی هست که حل مسائل رو بخواد مورد توجه قرار بده. خواستن از طرف شما، لبک از طرف این بر.
بله، عرضم حضور شما دکتر، یه مطلب دیگری که اشاره کردید بحث آمایش آموزش عالی هست، اشاره چه در وزارت علوم تحقیقات و چه در وزارت بهداشت، و یه بحث دیگری در خصوص این مناطق آموزشی که فرمودید، آیا اینا یک منافاتی با هم نداره؟ یعنی خود این بحث آمایش آموزش عالی یک نوع تمرکزگرایی مجددن نیستش؟
من با عزتون اشاره میدارم هر منطقه ای رو که وزارت علوم مورد توجهش باشه در قالب طرح آمایش سرزمین، از پتانسیلی که در قالب ارکانهای رکنهای آموزش عالی وجود داره به صورت یک مطالعه میدانی پایلوت ما بتوانیم در یکی از برنامه های همین رادیو گفتگو مورد توجه قرار بدیم، ببینیم چگونه می شود از تجمیع شدن مواردی که به عنوان رکن آموزش عالی هست ما بتوانیم برای حل مسائل منطقه‌ای استفاده کنیم بدون اینکه دغدغه‌ای به نام بودجه وجود داشته باشه، و اون رو میتونیم ارائه کنیم. و اگر همچین پروژه‌ای بخواد وجود پیدا بکنه، من شخصا خودم یکی از اون دوستان افرادی هستم که در کنار سایر دوستان به این مطالعه دوست دارم توجه کنم و ارائه طریق کنم.
بله خب ما از همینجا از مسئولین وزارت علوم یا مسئولین وزارت بهداشت خب درخواست میکنیم تشریف بیارن و در خصوص یکی از این مناطق حتی تو بحث آمایش حتی منطقه تهران که حالا خیلی دم دستم است بیان بحث بکنن گفتگو بکنن. البته خیلی قبل از این هم ما خواستیم ولی متاسفانه حالا نمیدونم به چه علتی زیاد راغب به حضور و پاسخگویی نیستن. آیه دکتر احمدیان خواهش میکنم که جمع‌بندی بفرمایید. برنامه قبلی فرمودید که جمع‌بندی کاملی نداشتیم، اون صحبتایی که به نظر خودتون نگفته مونده، اون سوالی که تو ذهنتون هستش که حالا شاید من نپرسیده باشم، خواهش میکنم در خصوص اون بفرمایید.
خیلی ممنون. عرض کنم حضورتون که همونطور که همکاران عزیز در به طرق مختلف فرمودند، اولا آموزش کشور واقعا باید یک پارچه بشه، یعنی که وزارت بهداشت، وزارت علوم بایستی تبدیل به یک وزارتخونه بشن که این همه جدایی در واقع ائتلاف نیروی انسانی اتفاق نیفته و اینا با همدیگه جمع بشن تا ما بتونیم یه اثرگذاری بهتری در کشور برای زمینهای مختلف پزشکی و مهندسی داشته باشیم. این شماره یک هست که امیدواریم اتفاق بیفته. بازنگری لازم است و این بازنگری در دانشگاه ها به طور معمول اتفاق میفته، ولی همطور که عرض کردم خدمتون، کشور باید این همگونی و همسانی رو برای کمک به بازآموزی فراهم کنه. به چه معنی؟ وزارتخونه های مختلف، هر وزارتخونه باید یک گروهی داشته باشه که آینده نگری کنه برای آینده خودش و این آینده نگری وزارتخونه ها تجمیع بشه در وزارت آموزش عالی یا آموزش عالی و وزارت بهداشت برای تصمیم گیری دانشگاه ها برای تربیت نیروی انسانی، تغییر سلابس دروس بر مبنای نیازهای کشور و همچنین در سطح بین المللی. ما الان دروسی را که تدریس می کنیم بر اساس کتب روز دنیا تدریس می کنیم، منتها چقدر کاربری در جامعه ما این کاملا مورد سوال هست. فارغ التحصیلان دانشگاه ما بسیار فارغ التحصیلان خوبی هستند، منتها شرایط کشور، شرایط اقتصادی کشور، شرایط صنعتی کشور امکان به کارگیری اینها را در حال حاضر نداره. برای اینکه ما این کار را بکنیم، حداقل شرکت دانشمندان بسیار از این بچه‌ها را جذب کرده، منتها شرکت دانشمندان هم تا یه مقدار میرن جلو، متاسفانه باز وقتی رفتن جلو با بن‌بست‌های اقتصادی روبرو میشن. ما میباید کلاً وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالی در تجمیع با هم دیگه یه برنامه‌ریزی منسجمی را برای آینده کشور انجام بدم با نظر متخصصین مختلفی که در دانشگاه کشور هستند برای که از این معضل بیرون بیاد در واقع.
بله بسیار سپاسگزارم. ما 4 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی. 2 دقیقه زمان رو در اختیار دکتر فتورایی قرار میدیم، 2 دقیقه در اختیار جناب دکتر نادرمنش. آیا دکتر فتورایی خواهش میکنم جمع‌بندی و بیشتر خواهش میکنم بپردازید به درمانها. حالا به دردها پرداخته شد، درمانها که چه باید کرد؟ وظیفه مردم، مسئولین، مدیران، دانشجویان و سایر ارگانها.
خب ببینید، ما با توجه به حالا اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم که آموزشمون تو وزارت علوم هست و کارمون توی مهندسی پزشکی توی جنبه‌های وزارت بهداشت وارد میشه، به نظر من باید از نظر ستاد هم این در واقع هماهنگی صورت بگیره و بتونیم این ارتباط رو دیگه از اون بحثای در واقع وزارتخونه‌های متفاوت خارجش کنیم. نیازی که تو وزارت بهداشت هست برای تجهیزات یه چیز خیلی مشخصی هست، ولی متاسفانه به دلیل اینکه فارغ التحصیلای ما و اونایی که مدرک دستشون رو میخوان کار کنن از وزارت علوم فارغ التحصیل شدن، الان یه مشکل خیلی بزرگی دارن برای این که بتونن وارد سیستم وزارت بهداشت بشن. به نظر میرسه که باید این رو برون سپاری کنه وزارت بهداشت. حداقل حالا ایدئالش اینه که آموزش‌ها یکی باشه، ولی من عرضم به اینه که حداقل کارآموز ما باید بتونه راحت بره تو بیمارستان، وارد بشه و محیط بشناسه فارغ التحصیل ما رو. همونطور که آقای دکتر احمدی فرمودن و خیلی واضح و مشخص هست، آموزش های ما بر مبنای درخواست وزارت بهداشت نیست، چون اصلا شناختی از صنعت مهندسی پزشکی اصولا یک پزشک نداره که بخواد بیاد این رو در واقع ارزیابی کنه. ولی خب این ارتباطه باید به نظر از نظر ستادی آماده و فراهم بشه که بتونیم همین شرکت های دانش بنیان زمینه کاریشون رو به راحتی ببرن توی وزارت بهداشت و سرویس ارائه کنن. الان یه مشکل بزرگی داریم ما تو این زمینه که فارغ التحصیل ما از این صد بتونه رد بشه بره تو وزارت بهداشت خودشو عرضه کنه.
امیدوارانه با آینده نگاه میکنیم، انشالله که امید برگرده به سمت سوی دانشجویان و جوانان کشورمون. ما پتانسیل خیلی چیزا رو داریم و با امید حرکت میکنیم به سمت آینده. تا برنامه دیگر همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار. یا علی مدد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در این شب زیبا و این سکوت که خدا رو همه ما به دلها دعوت میکنیم، براتون آرزو میکنیم یک دل بیکینه، یک دوستی دیرینه، یک قلب آرام، یک تن سالم و دنیا محبت رو. شبتون زیبا. با بخش سوم برنامه ها همراه باشید.